استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. از شب گذشته به این طرف حدود 200 جنگجوی داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به نیروهای دولتی تسلیم شدند و طالبان جای آنها را گرفتند. تازه ترین تحولات این خبر را از محل به شما خواهیم داشت. چی باعث پیوستن جنگجویان داعش به حکومت می شود؟ پاسخ این سوال را هم می شنوید. و شرکت فیسبوک از حقایق تازه و بزرگ در مورد دخالت روسیه در انتخابات آمریکا پرده برداشت. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان به دست طالبان سقوط کرده، صدها نفر آنها به نیروهای دولتی تسلیم شدند. در حمله هوایی قوای خارجی در ولسوالی نجراب کاپیسا 6 طالب مسلح کشته شدند. فیسبوک میگوید به تلاش‌های پی برده که به هدف مداخله در انتخابات آمریکا راه اندازی شده بود. مشروع اخبار. با شدت جنگ میان شورشان طالب و افراد گروه دولت اسلامی یا داعش در جوزجان، صدها نفر از جنگجویان گروه دولت اسلامی در ولسوالی درزاب به نیروهای دولتی تسلیم شدند. تورن محمد اسماعیل، قماندان امنیه ولسوالی درزاب، صبح امروز به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفت حداقل 200 نفر از داعشیان تسلیم شدند. شمار از زنان هم میان تسلیم شدگانند.
کار بجایر صبح بود، اینا در اینجا تسلیم شدن، اومدن اینا راستن نارسایب عرض رحمان است عامر عمومیشان نارسایب مقتی همه دیگر هم داخل صحبت است.
کماندان امنیه درزاب می افزاید که با تسلیم شدن این افراد، پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان به دست طالبان سقوط کرد. از سوی دیگر شورشان طالب می گویند که 10 نفر از افراد داعش کشته یا زخمی شدند و در جنگ شب گذشته در ولسوالی درزاب 62 تن از افراد داعش به شمول 21 جنگجوی خارجی با تمام اسلحه و مهماتشان به طالبان تسلیم شدند. مقامات محلی می گویند که طالبان 4000 نفر از جنگجویان خود را از مناطق مختلف در برابر داعش در جوزجان بسیج ساخته بودند. با سقوط پایگاه گروه دولت اسلامی، نیروهای دولتی و شورشان در ولسوالی درزاب در برابر هم قرار می گیرند. از سوی دیگر مقامات محلی کنر می گویند که در حمله اواخر دیروز تیاره بدون سرنشین نیروهای بین المللی، 2 عضو داعش یا گروه دولت اسلامی در کنر کشته شدند. فریدالله دهقان، سخنگوی قماندانی امنیه کنر، امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه کوهستانی گمبیر ولسوالی وتپور صورت گرفته است. در این میان تلاش های گشودن شاهرا میان ولسوالی های ناری، غازی آباد و اسمار کنر آغاز شده است. شورشان طالب این سرک را توسط سنگ‌ها مسدود ساخته بودند. گزارش‌ها می‌رساند که نیروهای دولتی سنگ‌ها را دور ساخته و سعی دارند ماین‌های کارگزاری شده را خونسا سازند. نظامیان افغان گفتند که این را که ولسوالی‌های کامدیش و برگمتال نورستان را نیز با هم وصل می‌کند، در جریان روز گشوده خواهد شد. در حمله هوایی قوای خارجی در ولسوالی نجراب کاپیسا 6 طالب مسلح کشته شدند. محمد حکیم عظیمی، عامر امنیت قماندانی امنیه کاپیسا، صبح امروز به رادیو آزادی گفت قوای خارجی اواخر شب گذشته یک موتر حامل طالبان را که به سمت وادی پچغان در حرکت بود و 6 سرنشین داشت هدف قرار داد. آقای عظیمی می افزاید که در بین کشته شده ها قاری ادریس که از سوی طالبان مسئول نظامی آنها در نجراب تعیین شده بود هم شامل است. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. فیسبوک میگوید به تلاش‌های پی برده است که به هدف مداخله در انتخابات کنگره آمریکا راه اندازی شده بود. این شبکه پیشتاز رسانه‌های اجتماعی در آمریکا و جهان دیروز گفت که این تلاش‌ها شاید از سوی مسکو برا انداخته شده باشد. به گفته فیسبوک، برای جلوگیری از مداخله در انتخابات کانگرس آمریکا، 32 حساب کاربری تقلمی را در فیسبوک و اینستاگرام به خاطر حذف کرده است که آنها روش سیاسی هماهنگ و غیر قابل اعتماد داشتند. هدف این صفحه های فیسبوک و اینستاگرام گمراه کردن کارمندان انتخاباتی و برنامه ریزی گرد همایی ها عنوان شده است. انتخابات کانگرس آمریکا در حدود 3 ماه بعد در ماه نوامبر برگزار می شود. روسیه قبل از این هم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به رخنه کردن در شبکه‌های اجتماعی آمریکا متهم است. اما مسکو چنین مداخله را رد می کند. روسیه از تلاش‌های رهبری جدید ارمنستان ابراز نگرانی می‌کند. وزیر خارجه روسیه می‌گوید تلاش‌هایی را که رهبری جدید ارمنستان علیه رهبران سابق طرفدار مسکو در این کشور به ارتباط فساد اداری برای انداخته است، برای روسیه نگران کننده می‌باشد. سرگی لاوروف این تلاش‌ها را اقدامات سیاسی عنوان می‌کند. این اظهارات از سوی وزیر خارجه روسیه دیروز بعد از آن بیان شد که رئیس جمهور سابق ارمنستان رابرت کوچاریان متهم شد که او تظاهرات سال 2008 علیه جانشین خود را که طرفدار مسکو بود با استفاده از خشونت فرو نشانده است. کوچاریان که میان سالهای 1998 تا 2008 رئیس جمهور ارمنستان بود، بعد از اینکه به ارتباط سرکوب مرگبار مظاهرچان متهم شد، روز جمعه گذشته بازداشت گردید. و سارنوالان آمریکایی میگویند که پول منافورت، رئیس سابق ستاد مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ، در پرداخت مالیه از هیله و نیرنگ کار گرفته است. او متهم شده که از تلاش‌های سیاسی خود که برای حمایت از رئیس جمهور سابق اوکراین که طرفدار مسکو بود انجام داده است، میلیون‌ها دلار به دست آورده و آن را پنهان ساخته است. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. از شب گذشته به این طرف حدود 200 جنگجوی داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به نیروهای دولتی تسلیم شدند. چی باعث پیوستن جنگجویان داعش به حکومت شده است؟
تسلیم شدن از اینا لاملاش ای خواد بود که از یک طرف فشار نیروهای حکومتی، دیگر طرف فشار طالب ها.
از اقدامات مقامات ولایت بادغیس بعد از کشته شدن ظالمانه یک دختر کوچک توسط شوهرش در این ولایت هم می شنوید.
یک دختر 8 ساله، 9 ساله، 45 ساله مرد ازدواج کرده و شب اولش و او را دستگیر کردیم پدرشان و ما با این قسم مردم قسم برخورد میکردیم که تکتای کتای القاعده میکنیم.
شرکت فیسبوک از حقایق تازه در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرده برداشت. برنامه کاروان زهرانیز می شنوید.
تعداد زیادی از متعلمین مکاتب متاسفانه به مخدر روی آورده. معتاد بودن بعضی از معلمین در بعضی از مکاتب حاوی قضیه بودند که بله، بعضی از معلمین هم معتاد هست.
پیام های شماها را نیز خواهیم شنید.
چیره هم قانونی این کشور افغانستان، ما با خدا بختی دوزگار بمردیم اینجا به نیاز خدا، مرگ نیه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. از شب گذشته به این طرف حدود 200 جنگجوی داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به نیروهای دولتی تسلیم شدند. فقیر محمد جوزجانی، قمندان امنی جوزجان، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که مولوی حبیب الرحمن، قمندان ارشد داعش در شمال افغانستان و معاونش، با شماره از جنگجویان این گروه با تجهیزات و وسایل جنگی خود به قوای دولتی تسلیم شدند و جای اونا را طالبا گرفتند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان، امی حال در خط تلفن با ماست و جزئیات بیشتر از اونا جویا میشیم. آقای رحمانیار سلام و روز شما بخیر. بفرمایین جزئیات خبر بدین.
با سلام مجدد همکار عزیز، قسمی که مقامات محلی ولسوالی درزاب جاوزجان میگن، همین لحظه 200 تن از گروه داعش که در ولسوالی درزاب بسر میبرن و به نیروهای امنیتی تسلیم شدن، انتظار ای را دارن که تا تیاره های اردوی ملی اونجا سفر بکنه و از ولسوالی درزاب به شهر شبرغان انتقال بدن و مقامات محلی در روزهای بعدی اینا را تا یک مراسم خاص به رسانه ها معرفی میکنه و یک کنفرانس هم خواهد گرفتن. به گفته مقامات محلی 30 تن از زنان داعشی هم شامل این مردا هستند که به گفته مقامات محلی این زنان باشندگان ولایت غورن که با شوهرشان به جنگ درزاب آمدند. اما چیزی که گمان می رفت در بین از این زنان خارجی ها هم باشه، اما خارجی نبوده و خارجی ها توسط طالبان اسیر شدند.
با تشکر از شما آقای رحمانیار. شنیدین شنونده عزیز که از دیشب به این طرف حدود 200 جنگجوی داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به نیروهای دولتی تسلیم شدند. تسلیم شده ها شامل حدود 30 زن هستند. به گفته قماندان امنی جوزجان، حال مرکز اصلی گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان از بین رفته. در همین منطقه در وقت‌های اخیر بین طالبان و داعش جنگ‌های شدید رخ داد و طالبان صدها جنگجوی خود به این منطقه بر ضد داعش سوق دادند. قماندان امنی ولسوالی درزاب محمد اسماعیل بر رادیو آزادی گفته که هنوز هم گروه‌های کوچک داعش به قوای امنیتی تسلیم میشن و این کار ادامه داره. قماندان عمومی قوای ناتو و امریکایی در افغانستان جنرال جان نیکلسن حدود 10 روز پیش در یک کنفرانس خبری در کابل گفته بود که جنگ ها بین طالبا و داعش در اواخر در افغانستان زیاد شده و اونا این جنگ ها را تشویق می کنند، زیرا داعش باید از بین برده شود. در این حال شماره از کارشناسای نظامی میگن که فشارهای موجود بالای داعش باعث میشه تا این گروه با حکومت یک جا شود. همکار نورالله شایان با محمد آگل مجاهد یک کارشناس امور نظامی صحبت کرده و نخست پرسیده که یک جا شدن 200 جنگجوی داعش در ولایت جوزجان با حکومت چی پیام میتونه داشته باشه؟
بدون شک پیوستن 200 نفر جنگجوی داعش با نیروهای امنیتی افغانستان یک تاثیر مثبت در منطقه خواهد داشت و تاثیر مثبت داره، ولی تسلیم شدن از اینا لاملاش این خواهد بود که یک از یک طرف فشار نیروهای حکومتی، دیگه طرف فشار طالب ها که هم در چند در جوزجان خصوصا در زاب خیلی جنگ های شدید بین نیروهای داعش و نیروهای دولتی و نیروهای داعش و نیروهای طالب صورت گرفت. از طرف داعشی که در منطقه است رای اکمالاتی نداره، رای عقبگرد نداره، در یک منطقه خاص در محاصره است. دومی که درک مردم روز به روز بالا میشه و میبینن که داعش در روی در کل جهان به سقوط مواجه است و کدام امکانات نداره، پذیرش در افغانستان نداره، بنان میشه لابلایش باشه که اینا تصمیم شده بلی
رو هم جای سهبانش در شما اشاره کردین که فشار بالای داعشیان، اما گزارش هایی که در رسانه ها به نشر میرسه فشار بیشتر در ولایت ننگرهار یا در شرق افغانستان بالای داعشی ها بیشتر است.
شما میدانین که در ننگرهار با جوزجان فرق میکنه. در ننگرهار داعشی ها عقبگرد دارن و اکثر هم داعشی هایی که در ننگرهار فعالیت میکنن اونا خود مردم ننگرهار نیستن، اینا کسایی هستن که از ورمزه جنسی و سایر جنسی های پاکستان به این طرف میان اینجا فعالیت میکنن و در بینشان افراد و اشخاص کشورهای مختلف وجود داره. اما در جوزجان این مسئله فرق میکنه. در جوزجان تعداد محدودی از مردم چیچن و بعض کشورها بوده، اما اکثریت از خود مردم جوزجان بوده و بالاخره به او خاطر این موضوع فرق میکنه. در ننگرهار عقب گردم دارن، از رای عقب نشینی دارن و هرچی که فشار سرشان وارد میشه از مرز عبور میکنن به آن طرف خط دیورن. اما در جوزجان فشارهایی که وارد میشه اونا جای ندارن، جای عقب نشین ندارن و امکانات ندارن.
وقتی یک گروه 200 نفری دایشی ها با حکومت یک جا میشه، چقدر بالای روحی دیگه دایشی تاثیر مثبت خواهد گذاشت؟
داعش انشالله بدون شک در افغانستان جای پای نخواهد داشت. ملت افغانستان داعش نمیپذیره. موضوع طالب موضوع جداگانه است، فرقی وجود داره. طالب ها کسایی بودند که از خود افغانستان هستند، اونا به افغانستان امارت میخواهند. مدت زیادی در افغانستان تقریبا در حدود 5 سال حاکمیت کردند و اونا حاضر هستند حتی موضوعات صلح و ثبات هم با افغانا چی بسازند. اما داعش گروهی است که اونا خلافت میخواهند در سراسر کره زمین و بالاخره در افغانستان. شما ظلم داعش در ننګرهار و در جوزجان دیدید، بدون شک جای پای نخواهد داشتن و در آینده در افغانستان اینا جاگزین نخواهد شد.
محمد آگل مجاهد یک کارشناس امور سیاسی بود. شنونده عزیز، حال همکارم احمد سنجیده. آرزو خیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
ولی هلمند میگوید در صورتی که مردم در تطبیق پروژه تابی همکاری کنند، به هزاران تن زمینه کار فراهم خواهد شد. محمد یاسین طی نشستی با بزرگان قوم در پیوند به پیشرفت کار این پروژه گفت که تا ماه جلی سال جاری کارهای سروی و تدابیری پروژه تابی به پایان رسیده و کار عملی آن در ماه حمل سال آینده آغاز خواهد شد. وی افزود که برای تطبیق پروژه تابی یک کمیته نیز کار میکند تا امور آن به طور اساسی به پیش برده شود. قابل یادآوری است که با انتقال پایپلاین گاز پروژه تاپی سالانه 400 میلیون دلار به افغانستان نفع خواهد رسید. 29 کشمشخانه در ولایت جوزجان به بهره برداری سپرده شد. محمد رحمان ارغندیوال رئیس زراعت و مالداری ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که این کشمشخانه ها 17 میلیون افغانی هزینه برداشته که از بودجه بانک جهانی پرداخته خواهد شد. وی افزود که هر کشمشخانه ظرفیت نگهداری 7 تن انگور را دارد. با نقل از آقای ارغندیوال، کار ساخت 10 کشمشخانه دیگر نیز آغاز شده است. و این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بریارد قزاقی 1150 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1640 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و همچنان 1 لیتر پترول 55 افغانی و 1 لیتر دیزل هم 47 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی امروز در بازار کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 20 پول، 1 یورو 84 افغانی، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی هم 594 افغانی.
شرکت فیسبوک گفته که برخی از حساب‌ها و صفحات در شبکه اجتماعی شناسایی کرده که گمان میره به هدف نفوذ در انتخابات کنگره آمریکا ایجاد شدن. در این قضیه که سبب خشم سیاستمدارا در واشنگتن شده، روسیه متهم پنداشته میشه. همکارم ستار فروغ در استودیو سو موضوع را دنبال کرده. ستار جان، جزئیات بیشتر در این مورد از چی قرار است؟
فیسبوک میگوید که تلاش‌های پیچیده‌ای را کشف کرده که و این تلاش‌ها به هدف دستکاری در سیاست آمریکا پیش از انتخابات کنگره ایالات متحده ممکن با روسیه ارتباط داشته باشد. قرار است این انتخابات در ماه نوامبر برگزار شود. این مسئله طوری که شما گفتین سبب خشم سیاستمداران در واشنگتن شده است. فیسبوک میگوید 32 اکانت جعلی را در فیسبوک و اینستاگرام پس از شناسایی به این خاطر بسته است که به گفته فیسبوک در فعالیت سیاسی به گونه هماهنگ و نامناسب دخیل بودند. مارک وارنر، یک سناتور ارشد در کمیته استخبارات سنای آمریکا، گفته که این کاملا یک حمله بر دموکراسی آمریکا است و گفته است با اطمینان زیاد فکر میکند که این مسئله به روسیه ارتباط میگیرد.
آیا فیسبوک نشانه یا علائمی را دریافته که نشان بده که حساب‌ها با روسیه ارتباط دارند؟
فیسبوک نوقت دیروز گفت که نمیتواند این تلاش‌ها را قیمن با روسیه یا انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا ربط دهد. اما قانونگذاران آمریکایی که از سوی فیسبوک برایشان معلومات داده شده است گفتند که روشی که از سوی کاربران این صفحات به کار رفته است دخالت روسیه را نشان می‌دهد. فیسبوک نگفته که کی در عقب این تلاش‌ها قرار دارد، اما گفته که پیوند و ارتباط میان حساب‌های حذف شده و حساب‌هایی را که اداره تحقیقات اینترنتی روسیه ایجاد کرده دریافته است. سرانوالان آمریکایی این اداره را قبلا با تلاش بزرگ برای نفوذ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا متهم کردند.
را رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
والی بادغیس گفته که با عاملین خشونت علیه زنها مثل اعضای گروه القاعده و دیگر گروه های تروریستی در ولایت برخورد می کنند. عبدالغفور ملکزی این مسئله را بعد از قتل یک دختر 8 ساله در ولسوالی قادس ای ولایت مطرح کرده که دو روز پیش قربانی ازدواج اجباری شده بود. شاپور صابر جزئیات دارم.
قتل حامی دختر 7 ساله بادغیسی والی این ولایت را به شدت خشمگین کرده است. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس از مجازات سختگیرانه علیه عاملان خشونت علیه زنان در اداره تحت امرش سخن می زند. او می گوید عاملان خشونت علیه زنان را به مانند گروه القاعده و دیگر گروه های تروریستی مجازات می کند.
در این شکل نیست که مشکلات ها نیستند که این خشونت هست، خصوصا در ولسوالی دوردست. دین روز پری روز یک واقع آمد، یک دختر 8 ساله 9 ساله 45 ساله مرد ازدواج کرده و شب اول و او را دستگیر کردیم پدرشان. و ما با این قسم مردم قسم برخورد میکنیم که تکتی القاعده میکنیم، قسم میکنیم که تکتی یک تروریسم میکنیم.
گفته شده است که حامی 7 ساله حدود یک سال قبل به نکای یک مرد تقریبا 45 ساله داده شده بود. مقامات پلیس بادغیس میگن این دختر خردسال دوشنبه شب از سوی شوهرش خفه گردیده و متهم از محل حادثه متواری گردیده است. نقیب الله امینی مسئول مطبوعاتی پلیس بادغیس بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی پدر این دختر را همراه با سه‌تن از اربابان محل که به گفته او در ازدواج اجباری این کودک 7 ساله متهم استند بازداشت کردند. مسئولین ریاست امور زنان بادغیس خشونت علیه زنان در این ولایت را تکان دهنده توصیف می کنند. زرقونه شیرزاد مسئول این اداره می گوید بیشتر خشونت ها علیه زنان از سوی افراد زورمند در مناطق مختلف این ولایت انجام می شود.
زیادتر خشونت ها که بروز می کنه از طریق خود زورگوها و زورمندا و همچنان از رسم و عنعنات ناپسند باید ما داد بکشیم، فریاد بکشیم و از فقر و بیچارگی.
صفیه ایماق یکی از نمایندگان مردم بادغیس در ولسی جرگه افغانستان نبوده برنامه‌های آگاهی‌دهی برای شناخت بیشتر زنان از حقوقشان در مناطق دوردست را از عمده‌ترین دلایل خشونت علیه زنان می‌داند. او می‌گوید حکومت همواره برنامه‌های آگاهی‌دهی برای زنان را در کلان شهرهای افغانستان برگزار کرده و این روند باعث شده تا خشونت علیه زنان در دیگر ولایات افغانستان به قوت خود باقی بماند.
زنای اطراف قریه که اصلاً در اطراف قریه تمام نقاط از افغانستان به خصوص در بادغیس شما بریم امیال باور کنه نمیشناسن که رئیس جمهور از اینا کی است، چی نام داره.
با آنکه حکومت افغانستان همواره شعار حمایت از حقوق زنان سر داده است، اما فاطمه جعفری یکی از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی تاکید میکند که حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آن به وضعیت زندگی زنان توجه آنچنانی نداشته و بیشتر برنامه‌هایشان بر گفتگوهای صلح و امنیت در افغانستان متمرکز میباشد.
این آمار خشونت ها نه تنها در ولسوالی ها که حتی در سطح شهرها هم بالا رفته و یکی از دلایل عمده او این هست که اولویت به زنان وجود نداره. حتی دوستان بین المللی ما هم اولویتش فعلا زنان نیست، اولویت اونها صلح، گفتگوهای صلح، جنگ، حمایت قاطع و گپای دیگه هست.
فقر، تداوم جنگ و کمبود فرصت‌های شغلی از عمده‌ترین دلایل افزایش خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان خوانده می‌شود. در 17 سال گذشته مقامات مسئول در افغانستان گفتند که کوشش دارند تا با انجام برنامه‌های مختلف برای زنان جلو افزایش خشونت علیه زنان را بگیرند، ولی این شعارها همچنان به قوت خود باقی است و معلوم نیست که این روند تا چه زمانی خاتمه می‌یابد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه کاروان زهر آماده نشر داریم، ولی حال همکارم ایمل سنجیده مروره داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی معامله میان آمریکا و پاکستان در رابطه با صلح افغانستان و وضعیت امنیتی ولایت ننگرهار تبصره نمودند. روزنامه دنیا نوشته که در نشست دوحه میان مقامات آمریکایی و طالبان روی ایجاد اداره موقت، آتش بس و موجودیت مراکز آمریکایی ها در افغانستان صحبت شده است. در ادامه گفته شده که آمریکا و پاکستان هر دو کشور در تلاش هستند تا منافع و اهدافشان در افغانستان تحقق یابد. روزنامه نوشته که پاکستان بالای طالبان فشار وارد می نماید تا در مذاکرات آنان اداره 13 ولایت و امتیازات دیگر را بخواهند، ولی طالبان از سال 2001 بدین سو با این طرح پاکستان مخالف بودند. در ادامه گفته شده که برای صلح آجندای پاکستان این است تا طالبان در حکومت شامل شوند و با استفاده از شبکه حقانی بالای امریکایی ها و حکومت افغانستان به خاطر به دست آوردن امتیازات بیشتر استفاده نماید. روزنامه ویسا واکنش اعضای ولسی جرگه در رابطه با پلان آمریکا و پاکستان را مبنی بر تسلیم نمودن چندین ولایت به طالبان نوشته است و گفته شده که این پلان صلح را در افغانستان تضمین کرده نمیتواند. روزنامه از قول برخی از اعضای ولسی جرگه نوشته که امریکا به گونه مستقیم با طالبان معامله می کند و این به هیچ وجه برای افغانان قابل قبول نخواهد بود و باعث مشکلات بیشتر خواهد شد. به بار اعضای ولسی جرگه باید با طالبان در ابتدا در مورد قانون اساسی، انتخابات پیشرو و روی سایر موضوعات صحبت شود. روزنامه آرمان ملی نوشته که وضعیت فعلی نشان می دهد که جنگ افغانستان در یک حالت مغلق رسیده که تنها صحبت با طالبان نمی تواند مشکل را حل سازد، بل باید آمریکا در استراتژیش تغییر وارد نماید. روزنامه نوشته که با در نظر داشت واقعیت‌های موجود، آمریکا باید در سیاستش در قبال پاکستان تغییر وارد نماید. نامنی در ولایت ننگرهار و واکنش ها به آن موضوع مورد بحث دیگری در روزنامه های چاپ امروز کابل می باشد. روزنامه مسیر در صفحه نخستش روی اظهارات سفیر افغانستان در اسلام آباد در مورد وضعیت امنیتی ننگرهار پرداخته و گفته شده که دکتر زاخیلوال در مورد وضعیت ننگرهار با رئیس جمهور به گونه جدی صحبت می نماید. روزنامه نوشته که دکتر زاخیلوال در صفحه فیسبوکش از وضعیت بد امنیتی در ولایت ننگرهار و کشته شدن حاجی حیات الله، یک تن از قماندانان محلی و کاندید ولسی جرگه، ابراز نگرانی نموده است. بر اساس معلومات دکتر زاخیلوال، در 6 ماه گذشته بیش از 32 حمله انتحاری در ولایت ننگرهار صورت گرفته که بیش از 600 تن قربانی گرفته است. روزنامه ایرت آف ایشیا در سرمقاله اش از مسئولین امنیتی ولایت ننگرهار انتقاد نموده و گفته که مقامات در مسائل مصروف هستند که برای ولایت هیچ نوع اولویت ندارد و نوشته که وضعیت جاری در ننگرهار به هیچ وجه قابل قبول نیست و نیاز است تا حکومت اقدامات جدی را روی دست بگیرد.
الهم شماره از پیام های شنونده های رادیو آزادی را مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
بله، از ولسوالی نهرین هستم، ولایت بغلان. میخوایم که اینمی ماشای مایدی ما این کل ولسوالی ها را داره، یک ولسوالی نهرین مانده اینمی سری ماشای ما مضاربت داره، نه رئیسی بانگ تا حجوم میکنن، نه دیگه سه جرمی قم تاوال ماشای ما مانده یه رحم آمده ما مردم مایید چی رقم کنیم؟ اینمی شبهت ما برای تو اینمی دیم راضی آزادی که اینمی مقصد پیای ما را برسان دیگه.
سلام علیکم. چیره هم قانونی این کشور افغانستان، ما به خدا بختی دوزگار بمردیم اینجا به دعته و جلاخ پرته این ماجرین این کمک این کنی نیچی به نیاز خدا نی او نی نون نی هیچ مرگی نیه به این دعته و جلاخ بگیر نی پرته این از سیاست ماجری درخواست داریم که رسیدگی کنی به یک در ماجر بدبخت ما از هرات تماس میگیریم صدای ما را اگر آزادی میشنی برادر گوش کنی.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:29 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست، بی‌طرفانه و صادقانه. خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شماها میگذاره. حال ساعت 1:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
بعد از سقوط پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان به دست طالبان، صدها نفر از جنگجویان آنها به نیروهای دولتی تسلیم شدند. تورن محمد اسماعیل، قماندان امنیه ولسوالی درزاب، صبح امروز به خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گفت که حداقل 200 نفر از داعشیان تسلیم شدند. شمار از زنان هم میانه تسلیم شدگانند. از سوی دیگر، مقامات محلی کنر می گویند که در حمله اواخر دیروز تیاره بدون سرنشین نیروهای بین المللی، دو عضو داعش یا گروه دولت اسلامی در کنر کشته شدند. در حمله هوایی قوای خارجی در ولسوالی نجراب کاپیسا، 6 طالب مسلح کشته شدند. محمد حکیم عظیمی، عامل امنیت قماندانی امنیه کاپیسا، صبح امروز به رادیو آزادی گفت که قوای خارجی اواخر شب گذشته یک موتر حامل طالبان را که به سمت وادی پچغان در حرکت بود و 6 سرنشین داشت هدف قرار داد. پروژه رسانیدن برق به 3000 خانواده شهر قندوز راه اندازی شد. فیسبوک می گوید به تلاش‌های پی برده است که به هدف مداخله در انتخابات کانگرس امریکا راه اندازی شده بود. این شبکه پیشتاز رسانه‌های اجتماعی در امریکا و جهان دیروز گفت که این تلاش‌ها شاید از سوی روسیه برای انداخته شده باشد. و روسیه از تلاش‌های رهبری جدید ارمنستان ابراز نگرانی می‌کند. وزیر خارجه روسیه می‌گوید تلاش‌هایی را که رهبری جدید ارمنستان علیه رهبران سابق طرفدار مسکو در این کشور به ارتباط فساد اداری برای انداخته است، برای روسیه نگران کننده می‌باشد. سرگئی لاوروف این تلاش‌ها را اقدامات سیاسی عنوان می‌کند.
شنونده عزیز، مهمترین موضوع خبری روز ای است که از شب گذشته به ای طرف حدود 200 جنگجوی داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به نیروهای دولتی تسلیم شدند و طالبا جای اونا را گرفتند. تسلیم شده های داعشی شامل 30 زن هستند. در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی موضوع را به تحلیل می گیریم، ولی حالا نوبت می رسد به برنامه هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسید. من فرید علیمی شما را در این برنامه همراهی می کنم. در برنامه امروز برایتان در رابطه با آماده شدن طرح تازه حکومت افغانستان برای محو مزارع کوکنار خواهیم گفت. اما پیش از همه، رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری میشنویم.
یک تن هنگام قاچاق مواد مخدر در ولایت پنجشیر دستگیر شد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی قماندانی زون 202 شمشاد به رسانه‌ها فرستاده شده، در آن آمده است پلیس پنجشیر به روز سه‌شنبه هنگام تلاشی مقدار 6.5 کیلوگرم چرس را هنگامی کشف کردند که قاچاق برمی‌خواست آن را با استفاده از موتر به ولایت همجوار پنجشیر قاچاق کند. قابل یادآوری است که در دو هفته گذشته این دومین بار است که 10 کیلوگرم چرس هنگام قاچاق از ولایت پنجشیر کشف می‌گردد. دو تن به اتهام تولید و فروش مشروبات الکلی در ولایت هرات دستگیر شد. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی قماندانی امنی هرات، به رادیو آزادی گفت این دو تن که می‌خواستند در دو محل جداگانه در ناحیه‌های اول و دوم شهر هرات مشروبات الکلی را تولید و به فروش برساند، در هنگام تولید مشروبات الکلی دستگیر شد. از محل تولید مشروبات الکلی در این دو ناحیه 690 لیتر کشمش تخمر شده، 9 لیتر مشروبات الکلی و سایر وسایل تولید مشروبات الکلی به دست پلیس افتاده است. قابل یادآوری است که دو تن به روز سه‌شنبه هنگام فروش مواد مخدر یک جا با 219 پوره هیروئین در ولسوالی انجیل هرات نیز دستگیر شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در 21 ولایت کشور نزدیک به 20 فرد متهم به قاچاق مواد مخدر را دستگیر کردند. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تا این عملیات مقدار 119 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو به دست آمده است.
در پایبند به قضایا 119 تن مظنون بازداشت گردیده. در جمع مظنون بازداشت شده یک تن پلیس ملی و 3 تن طبقه اوناس می باشد. 13 اراده و ساعت نقلیه، 37 موبایل، 2 میل اسلحه، 1010 دلار امریکایی از نزد قاچاقبران مواد مخدر کشف و ضبط گردیده.
آقای یادگاری می افزاید که عملیات مستقل و مشترک پلیس مبارز علیه مواد مخدر برای دستگیری قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر در این اواخر افزایش یافته است. ده ها کیلوگرم مواد مخدر هنگام عملیات پلیس ننگرهار کشف و ضبط گردید. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت پلیس مبارز علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار با اجرای عملیات خاص در ولسوالی سرخرود 195 کیلوگرم چرس را که توسط یک موتر قاچاق می‌گردید کشف کردند. ولایت ننگرهار از جمله ولایات به شمار می‌رود که قاچاق مواد مخدر از این طریق به ولایت همجوار و خارج از کشور صورت می‌گیرد. و رویداد اخیر هفته این که دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در ماه سرطان در مقایسه با ماه جوزای امسال کاهش را نشان می‌دهد. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در ماه سرطان امسال 77 تن در پیوند به 57 قضیه قاچاق مواد مخدر به این مرکز مواصلت کرده است، در حالی که در ماه جوزا 92 تن در 67 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر و به این مرکز معرفی شده بودند. آقای موحد میگوید که در میان افراد بازداشت شده یک تبعی ایران و 5 خانم نیز شامل اند و از نزد تمام این قاچاقبران مقدار 133 کیلوگرم هیروئین، 378 کیلوگرم تریاک، 305 کیلوگرم چرس، 31 کیلوگرم مواد کیمیاوی، 25 کیلوگرم شیشه، 235 لیتر تیزاب، 30 قرص نشاور تابلتکا به دست آمده است.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم بشنویم. آماده شدن طرح تازه سوی حکومت افغانستان برای محو مزارع کوکنار،
این طرح را که ما برایش کار کردیم، اولین نکتهش ای است که باید با محو مزارع کوکنار در نقاط متمرکز سازیم کنج امنیت باشه.
در گزارش از ولایت بامیان میشنویم که تعداد از معلمین و متعلمین به مواد مخدر معتاد شدند.
بررسی هایی که کمیسیون اصلاحات ولسوالی ورس که انجام داده شده این را نشان میده که اعتیاد و افراد معتاد در این ولایت هم تعداد از اونم روز به روز در حال افزایش هست.
در مصاحبه با یک عالم دین در رابطه با ناتوانی های فرد معتاد برای انجام فریضه های دینی و مسئولیت آنان در قبال خانواده میشنویم.
در مجموع شخص معتاد معیارهای اخلاق اسلامی را ندارد.
و در پایان نیز در یک درامه میشنویم که پلیس زندان از بستره عبدالصمد زندانی چی چیزی را کشف میکند.
حالا بگو که دی ظرف چیست؟
نان و کمی میوه سب.
تو باش که من تلاشیش کنم.
این سب تلاشیش کو دیگه چیزی نیست.
حالا میپردازیم به داشته های این برنامه. حکومت افغانستان روی طرح تازه محو مزارع کوکنار کار میکند و قرار است این طرح به تمویل کنندگان خارجی برنامه مبارزه علیه مواد مخدر ارائه شود. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان به رادیو آزادی گفت بر اساس این طرح محو مزارع کوکنار در مناطق امن و تحت حاکمیت دولت افغانستان در اولویت قرار دارد و مناطقی که از تصرف مخالفین بیرون می شود یک قوه خاص در بخش محو مزارع کوکنار فعالیت خواهد کرد. یک عضو ولسی جرگه افغانستان نیز بر تجدید فعالیت‌ها در بخش محو مزارع کوکنار تاکید می‌کند و می‌گوید تا زمانی که اقدامات در بخش محو مزارع کوکنار جدی عملی نشود برنامه معیشت بدیل نتیجه نخواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا.
طرح برنامه محو مزارع کوکنار که از سوی حکومت افغانستان تدوین شده
در ماه سپتامبر امسال به تمویل کنندگان مالی برنامه مبارزه علیه مواد مخدر در امریکا ارائه خواهد شد. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این تر شامل یک برنامه ملی است که بر محو مزارع کوکنار در افغانستان متمرکز می باشد، اما نیازمند حمایت مالی و تخنیکی جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا است. آقای احمدی می گوید به اساس این طرح در کنار اردو و پلیس ملی یک قوه خاص برای محو مزارع کوکنار ایجاد خواهد شد.
این طرح را که ما برایش کار کردیم، اولین نقطه‌ش این است که باید با محو مزارع کوکنار را در نقاط متمرکز بسازیم که اونجا امنیت باشه و در پلی از این ولایت که اونجا ناامنی وجود دارد، بعد از اینکه مثال امنیت اونجا صورت گرفت، تمام ارگان‌های زیرفت در هر آن عملیاتی خواستن کل اردو و انجام میده، باید پلان محو مزارع کوکنار جز پلان عملیاتیشان باشن. باید یک قوه خاص برای محو مزارع کوکنار در نظر گرفته شود تا این که در هر آن جایی که کشت به یک حالتی است که باید محو شود، اونجا قوا برن تمرکز داشته باشن، هم از زمین هم از هوا ما بتونیم یک دستاور داشته باشیم.
به گفته آقای احمدی قبل از ارائه این طرح قرار است استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر در ماه آینده میلادی بار دیگر جهت تایید به نمایندگان کشورهای تمویل کننده در ژنو ارائه شود. این در حالی است که به اساس بررسی‌های ابتدایی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2018 میلادی بالای 328 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است که از این میان تنها 5 تا 600 هکتار زمین محو شده است. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفته بود که سال 2014 میلادی به این سو آنان به دلیل ناامنی نتوانستند پلان را که سالانه برای محو مزارع کوکنار ترتیب می نمایند به گونه کامل تطبیق کنند. محمد عبدو عضو ولسی جرگه افغانستان نیز بر تشدید اقدامات جهت محو مزارع کوکنار تاکید می کند و می گوید برنامه های معیشت بدیل در بخش کاهش کشت کوکنار مؤثر نبوده است. آقای عبدو در ادامه گفت
زمان کشت بدیل میتونه مؤثر تمام شوه که برخورد جدی از طرف حکومت به ارتباط متخلفین و کشت کنندگان مواد تریاق در مناطق مختلف شوند و از طرف دیگر کسانی که دست میزنند به کشت تریاق، اینا مطابق به احکام قانون نافذه افغانستان مجازات شوند و جلوی ناامنی ها را حکومت مرکزی بگیرند و نیروهای امنیتی محلی هم جدی برخورد بکنند با قاچاقچیان. در اون صورت است که کشتی بدیل میتونه با عنوان یک گزینه خوب باشه.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کمپاین محو مزارع کوکنار از اولویت نیروهای افغان خارج شده است و دولت افغانستان دلیل آن را تشدید جنگ و مصروف شدن نیروهای افغان در این جنگ میداند. آقای عبدو پیشنهاد میکند که در کنار مبارزه با تروریسم و طالبان، مبارزه علیه کشت کوکنار نیز باید به عنوان منبع تمویل مالی این گروه در اولویت قرار گیرد.
همکار ما مرسلین ارسلا در رابطه به روی دست گرفتن طرح تازه محو مزارع کوکنار که قرار است به تمویل کنندگان خارجی در میان گذاشته شود گزارش داد. حالا به بامیان می رویم. شمار معتادین مواد مخدر در ولایت بامیان افزایش یافته و تعداد از آنان متعلمین مکاتب و معلمین هستند. هوا صادقی عضو کمیسیون حقوق بشر بامیان میگوید که همزمان با افزایش تعداد معتادین، شمار زنان و کودکان معتاد در این ولایت نیز بیشتر شده، اما امکانات تداویی برای آنان کمتر است. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بامیان میگوید که ملا امامان مساجد به دلیل بیان احکام اسلامی در رابطه به حرمت مواد مخدر تهدید میشوند. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش عباس نادری از ولایت بامیان.
افزایش معتاد شدن زنان و اطفال در بامیان باعث نگرانی مقامات این ولایت شده است. کمیسیون حقوق بشر بامیان بررسی هایی را در زمینه افراد معتاد و مواد مخدر در بامیان انجام داده که در نتیجه این تحقیق دریافتند که تعداد زیادی از زنان و اطفال در این ولایت مخصوصا در مناطق مرزی بامیان معتاد و مواد مخدر هستند. حوا صادقی مسئول بخش نظارت از شفاخانه های معتادین و مبارزه با مواد مخدر کمیسیون حقوق بشر بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده متاسفانه ای را نشان میده که اعتیاد و افراد معتاد در این ولایت هم تعداد از اونم روز به روز در حال افزایشه که در این بین زنا و اطفال هم شامل میشه و با صحبتهایی که همراه مسئولین همی مراکز هم انجام شده اونا خاطر نشان کرده که تعداد زیادی از زنا و اطفال هم مراجعه میکنه برای ترک اعتیاد، ولی چون هنوز مراکز برای اطفال و زنا ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا رو قبول کنه در این مراکز و این را نشان میده که وجود داره معتادین زیادی. شاید آمار از این زیادتر باشه، یک تعدادی حالا مراجعه کرده به خاطر ترک، ممکنه خیلی خصوصا خانوما ترجیح میده که همی مخفی باقی بمانه.
8 سال قبل ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان اعلام کرده بود که در حدود 50,000 نفر در سطح بامیان معتاد به مواد مخدر هستند، اما به گفته مقامات محلی بامیان این آمار افزایش چشمگیری پیدا کرده، به طوری که زنان و اطفال را نیز شامل شده است، در حالی که در این ولایت فقط 2 شفاخانه 20 بستر معتادین وجود دارد که این مراکز فقط برای مردها هستند و زنها و اطفال نمی توانند در این مکانها تداوی شوند. آقا حسین نظری نیکپی رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان می گوید که حتی ملا امامان مساجد اگر سخنی بر علیه مواد مخدر بگویند تهدید به مرگ می شوند. وی افزود:
در شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر بخواه از مواد مخدر مزاحمت بکنه، بدگویی بکنه و قاچاق بر فروشنده را اینا را به نحوی بر اساس امو متون دینی و مذهبی که داره همو را حتی گفته نمیتونه و ما معلوماتی که داریم و ملا روحانی که در مناسب دینی مذهبی در همچو مسائل تماس بگیرد، در اونمو فرصت برش به نحوی پیام داده میشه و به شکل فجیش تهدید میشه، لینا بولمای دین حتی توهین تحقیر میشن، تهدید میشن، لطکوب میشن.
به گفته کمیسیون حقوق بشر بامیان یکی از دلایلی که اطفال و زنان معتاد به مواد مخدر می شوند این است که در مناطق مرزی مخصوصا در ولسوالی ورس بامیان از زنان و اطفال برای انتقال مواد مخدر استفاده می کنند. عزیزالله رحمانی مسئول بخش حمایت از اطفال کمیسیون حقوق بشر بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما این روند را داریم، ما از معلمین در ساحات زیرکوی لیگان هم همه شکایت وجود داشتن، تعداد زیادی از متعلمین مکاتب متاسفانه به مواد مخدر روی آوردن. یکی از دلایلی از اونا استفاده بزرگان و والدینشان بودن و دلیل دیگری معتاد بودن بعضی از معلمین در بعضی از مکاتب حاوی قضیه بودن که بله بعضی از معلمین هم معتاد هست. یک قضایا در غرب ولسوالی برس هم شکایت می شدن، در نواحی از منطقه سرخجوی ورس هم صحبت می شدن از زبان مردم که بعضی از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست.
این در حالی است که هنوز آمار دقیقی از افراد معتاد به مواد مخدر در بامیان وجود ندارد، ولی به گفته مقامات کمیسیون حقوق بشر بامیان با توجه به اینکه بامیان در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد، بی توجهی مقامات محلی این ولایت و کمکاری ادارات مربوطه باعث شده تا تعداد زیادی از مردم این ولایت معتاد به مواد مخدر شوند و اگر در این زمینه اقدام جدی صورت نگیرد شاهد افزایش روزافزون معتادین در بامیان خواهیم بود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش همکار ما را در رابطه به افزایش شمار معتادین مواد مخدر در ولایت بامیان شنیدید.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM میشنوید. دکتران به این باورند که عقل و فکر معتادین مواد مخدر هنگام نشه و خمار دچار آشفتگی می باشد. از خانواده و اقاربشان دور می باشند و امور مالی خانواده ها را نیز به درستی تنظیم کرده نمی توانند. این که حکم دین مقدس اسلام در رابطه به عبادت فرد معتاد به مواد مخدر چگونه است، بی‌نظمی به میان آمده در خانواده از ناحیه فرد معتاد تا چه حد قابل نگرانی است، همکار ما محمد عیاس ترنک در این رابطه با مفتی شمس رحمان فروتن مصاحبه کرده است و در نخست از وی پرسیده است که با توجه به شمار زیاد معتادین در افغانستان این وضعیت تا چه حد برای یک کشور اسلامی ضایع بوده می تواند.
اینمی شخص اگر یک غیر مسلمان می بیند، ای خودش نوی از بدنامی و ضرر بزرگی هست که متوجه اسلام و جامعه اسلامی می شود.
اکثرا معتادین نشه و یا خمار می باشند که در هر دو حالت ذهن آنان عادی نیست. در چنین حالتی در مورد عبادت آنان نظر شما چیست؟
فقهای کلام می فرمایند کسی که بیهوش باشه، مست باشه، با گونه بیهوش باشد که خوب از بد تفکیک کرده نتواند، در اینجا حکم شرعی این است که اگر اینمی حالت تا 5 نماز دوام میکند، نماز از او ساقط است. اگر کمتر از 24 ساعت می باشد، در امی جریان نمازهایی که از او فوت گردیده است، این نمازها را باید قضایی بیاورد. اگر از 5 نماز یا 24 ساعت زیاد این انسان به حالت نشه می باشد، اگر این انسان خودش به سبب قصور خودش خود معتاد ساخته باشد، گناهش به دوش این انسان هست. خداوند متعال در قرآن عظیم شان می فرماید که شما به نماز نزدیک نشوید، یعنی نماز نخوانید در حالی که شما مست باشید. پس نظر به این آیه مبارکه، اگر یک معتاد در حالی که نشه کرده نمازش، نظر به این آیه مبارکه درست نیست و این که نمازش درست نشد گناهگار شد.
معاملات مالی هم یک بخش مهمی زندگی انسان است، اما معتاد نمیتواند به این بخش به درستی رسیدگی کند، مانند تجارت، قرض و سایر موارد. به نظر شما این ناتوانی فرد معتاد تا چه حدی باعث مشکل برای جامعه و خود وی میشود؟
معاملات تجارتی، خرید و فروش، از او انسان درست است که اهل خرید و فروش باشد و شخص معتاد در حالت اعتیاد اهلیت خرید و فروش نداره. خداوند متعال در سوره نساء می فرماید شما مالتان را به افراد و اشخاص سفیه ندهید. سفیه کسی که به خیر و شر خود نفهمه. شخص معتاد یعنی به خیر و شر خود نمیفهمه و مال را باید به شخص معتاد ندهیم، بلکه به ولی و سرپرست شخص معتاد مالش را باید اعطا بکنیم.
اخلاق از احکام مهم اسلام است، اما بیشتر معتادین بازای خانوادهشان برخورد خوب ندارند. از دیدگاه اسلام این گونه برخورد تا چه حدی میتواند باعث فتنه و فساد در خانواده و جامعه شود؟
در مجموع شخص معتاد معیارهای اخلاق اسلامی را نداره. مثلا عفو هست، گذشت است، سخن نیکو هست، بالاخره تسامح و چشم پوشی از قضیه هست. زیرا اگر عفو است، عفو کسی کرده میتواند که او استعداد عفو داشته باشه. و همین گونه برخورد حسنه کسی کرده میتواند که سالم باشه. وقتی که معیارهای اخلاقی یا اصول اخلاقی در وجود یک معتاد نبود، اولادایش از این متاثر میشن. به همین خاطر است که متاسفانه اعضای خانواده یک شخص معتاد از اخلاق اسلامی اکثرا به دور میباشند و در نتیجه خانواده هایشان به خاطر عدم رعایت اصول معیارهای اخلاق اسلامی تیت و پراگنده و از هم میپاشند.
افراد معتاد با خانواده و نزدیکانشان کمتر رفت آمد دارند. بعضی از آنان حتی ماها و سالها هم به خانه نمی روند. این نوع رفتار آنان بالای جامعه چی تاثیری می گذارد؟
چند مشکل از این جهت ایجاد میشه. یکی که قطع صله رحمی میشد. کسی که قطع صله رحمی میکنه و کلا یک انسان گناهگار است. و نبی صلی الله علیه و سلم ذکر کرده است که حتی خداوند متعال کسی را که قطع صله رحمی میکنه در شب قدر هم نمیبخشد. و شخص معتاد کسی است که متاسفانه زمینه قطع صله رحمی را مساعد کرده است.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این بخش مثل همیشه درامی جالب داریم. قصه این درامه این است که عبدالصمد با چندین دوستش در زندان نشسته و در این هنگام قمندان پلیس همراه با چند سرباز داخل اتاق شده و بستره عبدالصمد را تلاشی می کند. از بستره وی چرس به دست می آید و قمندان پلیس برای تحقیقات بیشتر عبدالصمد را به دفتر خود می برد. این که چی کس و چی طور چرس را به داخل زندان آورده و در ادامه چی خواهد شد، این را در این درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
باشو باشه، کجا میری؟ بیا اینجا.
کماندان سه پرسان بندیم میرم.
نام چیز؟
نام انوار است.
تو باش که نوشتش کنم. انوار اینه نوشتش کدم. خب نام پدر چیز؟
نام پدر نور محمد است.
نور محمد اینه نوشتش کدم. خب از کدام ولایت هستی؟
از ولایت کابل است.
ولایت کابل. خب نام بندی چیز؟
نام بندیم عبدالصمد است و در بلاک چهارم بندی است.
عبدالصمد بلاک چهارم.
آسه.
خب نام پدرش چیست؟
نام پدرش محمد ظریف است.
محمد ظریف. تو دوست داری که تا پیش کنم؟
اینه تا پیش کنم. اینه دوست. صحیح شد.
خب دستت خود تا پیش شد. حالا بگو که در ظرف چیست؟
نان و کمی میوه است. بر بندیم میبرم.
تو باش که من تلاشیش کنم. تو نشه که بمانی نان و میوه دیگه چیز داخل زندان ببری. خب اینه سعیس چی ده نیست، تلاشیت خلاص شد، برو بخیر بری. شور نخورین.
اینه سب شور نمیخوریم سب.
اوهو ده ای اتاق چطور بوی چرس هست؟ دباین شما کی چرسی سن؟
قماندان سب هیچ کس چرسی نیست دباین ما.
خیلی بوی چرس از آسمان میه؟
قماندان سب ما خوب اندیستیم، برای ما کی ده زندان چرس میره قربان؟
تو بخی بخی طرف ساچو که من بستری تا تلاشی کنم.
چیزی نیست ده بستری ما، بیغم باشین سب.
تو باش حال معلوم میشه چیز هست یا نی. تو دانی بالش دوات کن هلا.
اینه قماندان سب در این بالش ده چیزی نیست، بیغم باشین سب.
آها ای چیز؟
نمیفهمم کماندان سب، به من معلوم نیست.
دروغ گوی، در بالش چرس افت کردی باز میگه که نمیفهمم. ها او بچه.
بله سب.
دستای زندانی راولچک و به دفتر ما ببرش.
بردو دیده سب.
خوصمت جان ایره برم بگو که چرس کی بره تا آورد؟
قماندان سب قربانت شم، من از این چرس خبر ندارم، کسی دیگه در بالشت ماندش سب.
دو نفر دوگام که امرای تو یک جو چرس میکشیدن شاهد هستن و شاهدی میتن که تو چرس سرشان میفروشی. هدف میست که ما ثبوت داریم که تو در زندان مواد مخدر میفروشی.
قربانت شم قماندان سب، عذر میکنم، زاری میکنم، پایای تا میگیرم، دوسیه مرا رسمی نکوسه. شش ماه با ایلا شدن من مانده سر. خیره ای دفعه مرا ببخش، باز دیگه دفعه اگه ای کار کردم هرچی میگین بگوین سر.
جرم تو قابل بخشش نیست، حتما جزا میبینی، اما میتونم کتیتی اگه همکاری کنم.
قربانت شم چی همکاری؟
اگه کتی ما همکاری کنی جزایت کم خواهد شد.
چی قسم همکاری هم رایتان کنم جناب؟
صرف امو قاچاق بر من نشان بده که مواد مخدره بره تو میاره.
براستی اگه قاچاق بر نشانتان بتم سب جزای ما کم میشه قماندان سب. خو خیت کس قاچاق بر نشانتان میتم و دو تخمه چشم سب.
خو دیگه اینال برم بگو که کیس
ای قاچاق بر سب؟ انور نام داره و از قریه ماست. او هفته یک بار ببانه پایوازی میایه و مواد مخدر سب در داخل غذا و میوه داخل میاره و ما او را در داخل زندان باز آیسته آیسته سر زندانیا خپه کنم مفروشم سب.
پلیس ما خود کل زندانیا را تلاشی میکنه، این قاچاق بر چطور مواد داخل میاره؟
قماندان سب دبین پلیس هایی که مردم تلاشی میکنن پنج دانش کتی ما هم کار هستن. دبین این پنج نفر یک قماندانشان به نام عمرم شامل است.
چه قسم همکاری میکنن؟
ای پنج نفر ظرف غذا، بکس کالا و دیگه چیزای ما را دقیق تلاشی نمیکنن. اگه دیگه پلیس هم ما را تلاشی میکنه، اونا میگن که او را ما تلاشی کردیم، بانش که بره.
خو در داخل زندان چطوری مواد میفروشین؟
اینجا یک پلیس بلاک همراه ما سید شریک است، نامش اکرم است.
آل ما تو را اعلام میدیم، برده بلاک خود.
باز چه کنم سید؟
روزی که قاچاقبر به تو مواد مخدره میاره، ما فورا قاچاقبر و همکارایش را دیزگیر میکنیم. وقتی که اونا را دیزگیر کردیم، همکاری تو خلاص میشه. برده بلاک خود، اما بسیار خدا عادی میگیری که سر تفامه.
خوب چشم بیغم باشین سید، اما تو میکنم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. الله نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.